Allahümme salli ala Fatimete ve ebiha ve be'liha ve beniha ve sirril mustavdi'i fiha ve adedima ahata bihi ilmuk. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecehum. Bismillahirrahmanirrahim. Mübahis-i mu'mina der bahs-i pezeşki ve der bahs-i tehzib-i nefs bud. Der bahs-i pezeşki tıpkı huruf-i alifba bazı bimariya ro tozih midadim. Ta residim be bimariye abmurvarit. Aleyküm selam, hoş amelim. بیماری آبمروارید یا کاتاراکت. کاتاراکت ت آخر آبمروارید. میتونین به کتاب راهنمای پزشکی خانواده بیماری های چشم و بینایی جلد 14 صفحه 29 مراجعه کنید. میتونید به اصول طب داخلی هاریسون جلد 2 مراجعه کنید و بعضی از قسمت‌های کتاب اطفال نلسون مراجعه کنید. به کتاب دائرة المعارف پزشکی خانواده دکتر فرهاد همتخواه صفحه 12 مراجعه کنید و مسائل دیگه، حتی در کتابای روایات شیعه در بحث عین اینها هم میشه مراجعه کرد، باسر و اینها. حالا مباحث خودم، این آب مروارید یا کاتاراکت چیه؟ چه بیماریه؟ باید دانست عدسی چشم به طور طبیعی کاملا شفافه. ببین این پیه چشمه، بعد مردمه که او وسط چیه؟ عدسیه، مثل ساجمه او عدسی. عدسی چشم، علیکم السلام، عدسی چشم به طور طبیعی کاملا شفافه. اما اگر این عدسی تار و کدر بشه، تاری و کدری عدسی چشم میگن آب مرواری یا کاتاراکت. آب مروارید در افراد مسن شایعه، مخصوصا اگه بعضی چیزا رو رعایت نکنن. یه سری علل هست که آب مروارید هم میاره، مثل دیابت، بیماری قند، چه دیابت نوع 1 باشه چه دیابت نوع 2 باشه که قند شیرینه، مخصوصا کسایی که بدخورم باشن و پفتلخورم باشن و بسانسخورم باشن و دیگه قوز بالا قوز. یا این که در نور کم و نمیدونم جایی که دود زیاده و روغن سوخته زیاده و نمیدونم فلزات مسموم در هوا زیاده، سرب معلق در هوا، نمیدونم جیوه مسموم، آلومینیوم، مثلا اینا. یا مثلا تو نونوایی جای تنوره، تصاف همونی مخصوصا تو دهمه ها که با چوب آتیش روشن میکنن، هم ضریب سرطان ریهشون میره بالا که سوخت چوبه، سوخت برگ، پا تنوره، مثلا سوخت های فسیلی، بلخص این دوتایی که گفتم سوخت چوب و سوخت برگ، اینا سرطان ریه میاره. یا مثلا مکانیک یا شاگرد مکانیک تکنیسیان مهندسه که قسمت مثلا تعویض روغنی و واسکازین و آپاراتی و اینا، و اونجا مثلا دود گازاویل مینیبوس و اتوبوس و اینا، دود گازاویل هم سرطان زاست. حالا مباحث خودمون کدری عدسی هم میاره. منظورم این کلمه بود، اینم توضیح دارم. بله بله، دیابت بی مزه، دیابت ژنتیکیه، میگن نوع 1. دیابت نوع 2 قند شیرینه، میگن دیابت نوع 2. که باز این دو مدله، گاهی استرسیه و گاهی پفتلخوری و بدخوریه، کم تحرکه، قند شیمیایی زیاد میخوره و چربی و شحله و محشله و حرفه و روغنجانی زیاد میخوره. یقینا دیابت میگیره بدون شک. دیروزو داره سختاسوز نده. حالا ما میگم یکی از عوارضش هم مؤمنا چیه؟ کدریه، عدسی چشمه. حالا اگه خدای نکرده خونریزی کرد پشت شبکیه چی؟ باز بدتر میشه. اونا انشالله سر جا توضیح میدم. پس یکی از عللش میتونه دیابت باشه و علل دیگه هم بود که توضیح دادن مؤمنا تو بحث جبهه و دفاع مقدس هم دود ناشی از این ترکش ها و تصاف همونی؟ اینجا خمپاره میافته، اینجا راکت میافته، اینجا موشک میافته، اینجا توپ 106ه، اینجا نمیدونم مینی کاتیوشا هست، اینجا کاتیوشا هست، اینجا نمیدونم نارنجک تفنگیه. این دود حاصله از این سوختهای جامد، حتی از پوکه تفنگا، تصاف همونی مؤمنا که از خانه اسلحه میاد بیرون ها. اینا هم برای ریه ضرر داره مؤمنا، هم برای عدسی چشم ضرر داره. اما اونجا دارن جونشون فدای احیای اسلام میکنن دیگه، فکر خودش که نیست، که فکر حفظ دین و احیای اصول ارزش هاست، که در ضمن این هم حفظ اموال مردم میشه، هم حفظ نوامیس مردم میشه، هم حفظ آبروی مردم میشه، هم حفظ جان مردم میشه. ضریب ایمنی در داخل و خارج در مرزها چی؟ بالا میره. با شرور و شرارت خیز باید قاطعانه برخورد کرد، نباید سنگر رو خالی کرد. خب اینم مؤمن آمال این مطلب. پس بعضی علل میتونن ایجاد مروارید کنن، مثال به دیابت زنن و چیزای دیگه که مثال زیاد زنن. گاهی مؤمن آم مصرف بعضی از داروها تاری در دید میاره، حتی عدسی رو کدر میکنه، آب مروارید میاره. لذا یادتون باشه مؤمنا پیش هر متخصص رفتین در بحث چشم، گاهی دیدی قطره میچکنه، یادتون باشه چه اون تکنیسیان نرس، چه دکتر، چه فوق تخصص، چه خودت، اگر قطره داده میگه تو خونه بچکن، هیچ وقت روی عدسی و مردمک نچکن، هیچ وقت، بلکه این پلک چشمت رو بده پایین تو ساک چشم، مثل ساک میشه؟ تو ساک چشم بچکن، مخصوصا گوشه چشم، بچهش میده کم میبندی همه جای چشمت بخش میشه. رو عدسی یادتون باشه نریزین ها. گاهی تو خوراکی هم اینا، منظورم اینه که مصرف بعضی از داروها یا اشتباه بچکنین، جایگاه قطره چکن تو چشم رو ندونین، نظر تخصصی بهتون گفتم ها. پس همیشه باید چیکار کنی مؤمنا؟ تو ساک چشم پلک پایین بدی پایین و گوشش بچه کنی، چشمتو با آرومی ببندی، کل چشم پخش میشه توش. خیلی مهمه دیگه. الان خواستم یکی از علل تاری دید چیه؟ مردم رو خود مردمک، الان اکثر مردم آجا رو خود مردمک عدسی میچه کنن، زرر زرر نه نه، چون که روی اینها مؤمنا
محافظ
نداره. نه 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 محافظ داره، پرده خیلی نازکه، این پرده ملتحمه روی مردمک مخصوصا عدسی خیلی نازک میشه. سر جاش قشنگ توضیح میدم حاشیه ما. بله 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 بله. خب باید این حتما چی؟ اگر تازه هست، اگر تازه هست باید تو ساک چشم بچی کنه و گوشه. خب اشتباه مردم رو بگم، نه در بعضی موارد خاص یک بار در یک سال تازه هم باشه، یه قطره هم کافیه. نه نه برای شستشوهای خاصه و براقی و علیکم السلام. این هم مال مصرف بعضی از داروها که تاری دید میاره یا تاری عدسی میاره، بحث تاری عدسیش میشه آب مرواری. یکی دیگه مؤمنا از علل چیه؟ آدم در نور شدید قرار بگیره. چطوری؟ مثلا آنها میخواییم مطالعه کنیم، لامپ 200 روشن کنیم، خب اینجا انعکاس نور چشمت در میرم، یعنی که من اینجا جوشکاری میکنم، خب به تو چه مربوطه؟ اون جوشکار داره جوشکاری میکنه، از این محافظه هم داره. حالا شاگرد و استاد اگه محافظ نداشت، کم کم چشمات شب اینقدر در میگیره، اینقدر عشق میاد، تاولای ریز ریز میزنه تو چشم، بعدن آب مرواری در میگیره. حالا ما هیچ کاری، حالا اینجا یه ساختمان نگاه کنم، چیزی جوشکاری میکنم، جای جوش نگاه، خب این هم چی میشه؟ همون کم کم ساری دید میاره. یا تو پروژکتور خب وجود داره، وقتی مثلا اینجا استادیوم رفتی، خب این فوتبالیست ها باید نگاه کنی، تو چیکار نورافکانش رو نگاه میکنی؟ منظور خب. یا تو آفتاب گفتن قدم بزنی در مثلا کل روز ربع ساعت ویتامین بدن تأمین میشه. خب دیگه منجمی کو تلسکوپ حالا با چشم غیر مسلح همجای قرص خورشید نگاه کن، اینا چشم آدم ضعیف میشه مؤمنا، و تاری دردید میاره، کدری عدسی هم میاره. این هم پس در معرض نور قرار گرفتن، منظور نور شدیده، اشعه ماوراء بنفش خورشید توضیح دادم مؤمنا، جوشکاری با الکترود آهن. اینجا حتما ها، اینجا باید مانع باشه، هم عینک باشه، هم اون اگه صدمه ببینیم پیش متخصص چشم میره. نه باید ببینیم چی شاخه، خیلی بیماری چشم زیاده، باید پیش یه متخصص چشم بره، یا فوق تخصص شبکیه، یا فوق تخصص قرنیه. خب بعد ببینیم این آسیب چه مقداره، چه مقدار پیشرفت کرده یا متوقف شده، نوع بیماری چشمیش چیه، بعد داروی خاص اونه بده. از رو هوا نمیشه گفت مؤمنا با چشم نباید بازی کرد. علیکم السلام احت الله. اینم این کلمایی که گفتیم. گاهی می بینیم مؤمنا آسیب ها و صدمات وارده است، مثلا توی کلاس کنگفو، کاراته، ساواته، یا اینجا بچه ها هم شوخی میگن تو مدرسه اینا، این میخواد یه آب بریزه، این دنبال این یکی میکنه، یا مثلا میخواد اوورکوتشی در بیاره یا عواشی در بیاره که دستش یه تق میخواد به چشمه این، ضربه هایی که میخوره باز باید نگاه کنیم، آیا کبودی میشه مثلا، آیا فشار روی خود عنبیه اومد، رو پی چشم اومد، رو مردمک اومد، رو عدسی اومد، آیا اصلا چشماشو بد فشار میده، تازه دیدی چشماشونو میکلونن، مثل اینکه اینجا دستش میخوره اینجوری اینجوری میکنه، چشماشون اینجوری میچلونن، خب اون مبتلا به قوز چشمی میشه. چطور قوز داریم؟ اینجا قوز بدنی داریم، پشت سینه، قوز چشمی هم داریم، کتاب تخصصی سرجاش هم توضیح میدم مؤمنا. خواستم بگم گاهی مثلا بد با چشماش عمل میکنه، چشمت میخوره اینجوری بخار، بعدی اوسه چی خوری؟ آیا حساسیت فصلی داری؟ آیا سرخ کردنی زیاد میخوری؟ آیا قندای شیمیایی زیاد میخوری؟ این همه خارج چشم میاد. آیا دست غیر تمیز به چشمت میزنی؟ حتی این دستمال کاغذی ها، دستمال کاغذی ها بهداشتی نیست، همون این بهداشتی تجارتیه، دستمال کاغذی نباید تو چشمت بزنی. حتی اگر بیمار شدی دکتر گفته قطره بچکن، قطره که گفتم تو ساک چشم چکندی، خب و چشمت بستی، حالا عشق اومد همراه اون دارو اومد بیرون، چشمات ببند، حالا اینجوری با دستمال کاغذی عشقتو خوش کن، نه تو چشمت کنی دستمال کاغذی. این از اشتباهات ها که افراد چشمشون باکتریایی میشه، تراخم میگیرن، ذریب سوزش و خارش چشمم بالا میره. گاهی این قسمت مژه ها ملتهب میشه، قرمز میشه و میسوزه. اینم از نظر تخصصی اصولون تذکر دادم. صدمات وارده به چشم موارد زیاده. خب مثلا فرض کن که تراشکاره، فرسکاره، خب بابا جون عینک محافظ بزن دیگه، در بحث رعایت اصول ایمنی نمیزنه، حتی هم نمیپره، تا کجا میبینه پره؟ چون یه براده پرید، وقت چشم آسیب میبینه پرده ملتهب آدی، گاهی به عدسی میخوره، گاهی به مردمک میخوره، باز بعضیا به قول مشهدی ها کخ میزن، چرا کخ میزن؟ یک انگولک من برو پیش یک چشم بزرگ آروم چشم میتونه من بشه دکتر، قشنگ نگاه کنه، دستگاه دارم، بعد قشنگ گر بیاره اوسه، ما هم یه الکی ناشیانه در میکنه با موچین، اون موچین رو کسی بگه موهای هر جاشو کنده، خب با موچین اینو در بیاره، خب چشم عفونی میشه و عفونت به لایه‌های زیرین سرایت میکنه. پس ها فهمیدیم اونا در جواب باید یکم پول خرج کرد، چون به نفع خودته، یه کنس بازی آدم در بیاره بعد عفونت بدتر میشه. شما چی فهمیدی؟ پی چشم، بله بله. چرا برجسته میشه؟ ها برجسته میشه چرا؟ چرا؟ کسایی که تو نور مستقیم خورشید زیاد باشن، ولی تو نور خورشید نگاه نکن، کسایی که پای جوشکاری زیاد باشن ولی ولو مستقیم نگاه نکنه، باستابش برمیگرده به چشمش. کسایی که نور مهتابی زیاد باشن ولی اون مستقیم نگاهش نکنه، کتابش نگاهش کنه یا کاراش کنه، اشعه ماوراء بنفش مویرگ های چشم رو ملتهب میکنه. بله بله، اشعه ماوراء بنفش رو کم کن. گفتین چی شد؟ مثلا مهتابی همش خونت نباشه، یه لامپ صد باشه، یه مهتابی شبیه نور خورشید باشه. تو آفتاب را برو اما زیاد تو آفتاب نباش. رفتین مومنه چی شد؟ جوشکاری هست باشه، اما رده هم جوشکاری نکن، یا رده هم جایی نباش که جوشکاری میکنن که باستاب اون نور به مورگا چی میشه؟ آسیدن. لذا میگیم بهترین نوع مطالعه اینه که هر ساعتی 10 الی ربع دقیقه، ربع ساعت، 10 دقیقه الی ربع 15 دقیقه یکم به چشم استراحت بیکن. این برای نگاه کن، این برای نگاه کن، این برای نگاه کن، یکم پشت راه برو، پشت سر هم بشینی مطالعه کنی به چشمت فشار میاد، چشمت خسته هم میشه، مویدگاش هم ملتهب میشه. میتونی اینها رو بخوابونی با جوشانده یه برگ بارهنگ، یکی دو قطعه این برای میشه کنی، یکی دو قطعه این برای خارش چشمت هم خوب میشه، تراخم چشمت هم خوب میشه، سوزش چشمت هم خوب میشه، مؤمنا رگای برجسته هم خوب میشه. زمان شاه محلولای شوینده بود آیباس. تو جمهوری اسلامی ایران قطره‌های استریل هست، مثل بتا متازون، بتا متازون تو ساک چشم یکی دو قطره، تو ساک چشم یکی دو قطره میچه کنی، چشمات آروم میبنی، یکم دراز میشه، چشمات ضد عفونی میکنه، استریل میکنه. خب بله بله، در موارد نادری هست که آب مروارید یا کاتاراکت عامل ژنتیکی داره، عامل وراثتی، عامل مادرزادی داره، که متخصص چشم در نوزادان معاینه میکنه، مثلا میگه این مطلب رو این نوزاد داره، بچه که به دنیا میاد تا یک ماهگی میگیم نوزاد. افرادی که دچار آب مروارید هستن با تاری دید و اختلال در بینایی مواجه هستن. برای درمان افرادی که عدسی کدر دارن یا آب مروارید دارن با عمل جراحی این عدسی رو در میارن، یه عدسی دیگه میذارن سر جاش. یک پلاستیکای خاصی هست که اونجا میذارن. در مشهد مقدس دکتر خاکشور متخصص چشم و جراح و فوق تخصص قرنیه دکتر محمد ربیب متخصص چشم و جراح و فوق تخصص قرنیه در ساختمان پزشکان جمع چهارراه جمع مشهد یا در ساختمان بیمارستان فوق تخصصی چشم چهارراه ابو طالب بیمارستان خاتم الانبیا. یه سری دیگه چیزهایی هست در بحث چشم. در تهران هم مؤمنا در سال 1386 یعنی به تاریخ 17/2/1386 آیت الله رفسنجانی یه بیمارستانی رو افتتاح کرد. او وقت آدرس هم داد، بیمارستان فوق تخصصی چشم به نام بیمارستان نور که یه بیمارستان خصوصی هم هست. یادتونه در ضمن مباحثه گفتم بعضی با چشمشون بد عمل میکنن، فشار میدن قوز چشمه، قوز قرنیه 7% مربوط به ژنتیک و وراثتی که اینا حاشیه‌ای که زدم. قوز قرنیه 7% عاملش عامل ژنتیکی مربوط به ژنتیک و وراثت، ولی 93% مربوط به مالیدن زیاد چشم به خاطر خارش چشم و آلرژی حساسیت چشمه، حالا حساسیت فصلی یا غیر فصلی به گرد و خاک و دوده و بعضی مواد، حتی استون که لاکشون زنا میبرن، یا اینا که تو محیط های آزمایشگاهی هم مثل آمونیاک و مانند اینها. اکثر مردم با چشمشون بد تا میکنن، میگم میچلونه تصاف همونی؟ مطلب بعدی، بیماری مگس پران و بیماری مگسک که به خاطر زجاجیه چشمه، زجاجیه که از مردمک جدا میشه، که اگر به شبکیه چشم بخوره آن رو سوراخ میکنه. بیماری مگس پران و بیماری مگسک چشمی که یه نقطه سفید میبینی یه نقطه تار میبینی، مثل که پشت آبکش ببینی و پشت چلو صافی برنج یه نقطه تار میبینی یه نقطه سفید، اینجا به خاطر زجاجیه است، مایع زجاجیه است که از مردمک اگر جدا بشه ها، اگر جدا بشه و به شبکیه که پشت کره چشم شبکیه است بخوره، شبکیه رو سوراخ میکنه. در جراحی لیزیک که یک نوع جراحی لیزریه، در جراحی لیزیک در افراد 18 تا 20 سال انجام میشه که عیوب انکساری چشمشون درمان بشه، عیوب انکساری چشمشون درمان بشه، چون فاصله کانونی در پشت چشم تغییر میکنه نقطه کور. تصور فهمیدی مؤمنا؟ بعضی ها مثلا میدین از پیش خود لنز میزنن، یا مثلا بازیگر سینما هست هر بار یه فیگور میگیره لنز چشمش عوض میکنه، یه بار قهوه، یه بار سیاه، یه بار سبز، یه بار زیتونیه، یعنی مدل های مختلف. خب حالا افراد مختلف هم بیماری های مختلف هم. حالا اگر کسی ایزی باشه، بیماری ایز یا اچ آی وی فعال یا هپاتیت بی باشه که یرقان پیشرفته هست، خب اینا واگیری میشه دیگه مؤمنا، تصرف همونی منتقل میشه به اون شخص سالم. حالا مباحثم، لنزهای تماسی عارضه دار است، عارضه میاره، عوارض سوء داره. لنزهای تماسی که مد شده بین مردم از پیش خود، لنزهای تماسی عارضه دار است و لنزهای رنگی، گفتم بعضی بازیگرها یا بعضی زنها یا مردای فیگور میگیرن هر روز میخوان یه تیک پیروس خواهشون بدن، و لنزهای رنگی 10 برابر عارضه سوءش بیشتره از نظر تخصصی و فوق تخصصی چشم. یه مطلب دیگه هم یادگاری به شما بگم، گاهی میشه مؤمنا این پلکای چشم افراد لب پلکشون شبیه دونه میزنه، شبیه دونه با گل مژه که عفونت باکتریایی فرق میکنه. خب چون پوستشون خیلی چربه، قدرت چربیشون زیاد فعاله، آدم ها با هم فرق میکنه. خب اینجا چشم میره اینجا متورم میشه. حالا چی کار کنیم؟ چرب شدنه لب پلک های چشم در افرادی که پوست چرب دارند بیشتر است، لذا بایستی هر روز 5 الی 10 دقیقه کمپرس آب داغ و تخم مرغ آب پز داغ با پوست که بدن طاقت داشته باشه اینجوری میذاری، اینجوری میذاری که بدن طاقت داشته باشه. بعدش چیکار میکنی؟ وقتی این کمپرس برداشتی، سپس با شامپوی بچه که کم اسیده چشماتو اینجوری میبندی، یکی دو قطره دست دفته اینجوری میکشی، بعد همجور چشمه چشمه دو زیر آب میشوری. سپس با شامپوی بچه شسته شد. اگر کمپرس آب داغ یا مثلا تخم مرغی که آب پز کردن با پوست داغی که طاقت بیاری ها، نه داغی که بسوزین بندازین نمیتونی، نه داغی که طاقت بیاری، یه مقدار روش میذاری، یه مقدار روش میذاری، همین چشم بسته ها، همین پلکایی که خیلی چربه، اگر به مدت 2 هفته درمان نشد پلک چرب که زیاد چربه با همین تیپی که توضیح دادم از نظر تخصصی، نیاز به داروی شیمیایی داری که با تجویز پزشک بایستی استعمال شود. پزشک عمومی نه ها، پیش پزشکی که متخصص چشمه، متخصص فوق تخصص شبکیه، فوق تخصص قرنیه، واسه اونی که کارش چشمه ها، مثلا پیش متخصص چشم میریم، بعد او دارو شیمیایی لازم رو برات تجویز میکنه. باز پوستا فرق میکنه، چربیا درصدش فرق و اینا دیگه، اون بزرگوار بهت میگه که به چه دوزی، به چه مقداری، به چه تعدادی، به چه نوع دارویی مثلا اون دارو شیمیایی استفاده کن. این مؤمنا مطلب پزشکی، اما در بحث مؤمنا اخلاقی
برای ما شرمی
بله، اونجا شبه آسمه، باید دستمال مرطوب جلوی بینی و دهنت بگیری یا از این ماسکای یک بار مصرف که از داروخونه خریدی جلوی بینی دهنت باشه وقتی تو خیابون میای. 1 ساعت که بود باید بندازی کنار، نه اینکه هر روز همون تو جیبت باشه، چون دوده و گرد خاک شما رو اذیت. اونا یک بار مصرفه، شستشو نمیشه.
یادم ماهی
قبل نزن تو
ماهی چی متعرف میدیسیم؟
بله
ماهی برای جنسی رو
چی نمیدونم، الان یادم نمیاد.
بالا مصرف کم میترف رو خبیلتا
ها، ماهی چیز بود اون، بله ابو خرزه عربا میگن سنقور، سنقور بله بله بله، پودرش هم تا عربستان میفروشن بازار ابو سفیان که خراب شده، حالا تای بازار مونده. اینم مؤمن به اصطلاح ایرانی ها میگن ماهی ماسه‌ای، به جای ماسه های سواحل میره تو ماسه فرو کشیل کشیل، اینا رو میگیرن پودر میکنن. اینا خیلی مقویه برای کسایی که سوپر شلن و با زن حلال خودش نمیتونه سلام علیکم خصوصی کنه، این به قدری نعوذ رو شدید میکنه که مجبورش میکنه بره دخول کنه تا او بخوابه. نه 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 نه، اونا مال کسایی که قند خون دارن، چربی خون دارن، نه نه اینا مال کسی ماهی سفید قزل، حالا اینا که چربی خون دارن، قند خون دارن، اوره خون دارن، اینا هفته یکی دوبار ماهی بخورن. تو روایات میگه بعد از ماهی هم 7 خرما بخوریم تا بدنتون کرخت نشه، لمس نشه اینا. خب مؤمنا مباحثه اون در اخلاق و تهذیب نفس، آدم باید پزشک باشه، طبیب باشه. الله طبیبون، رسول الله طبیبون، ولایت طبیبون، طبیبون دوارون به طبهی. هدفش چیه؟ پیشگیری از امراض و بیماری ها، یا اگر بیماری کسی داشت با کمترین هزینه، کمترین زمان مریض درمان شود، علاج شود. این کار پزشک متعهده، کار طبیبه. لذا در فرازهایی از دعای جوشنکبیر تو ماه رمضان، مثلا فراز 52 میگی یا نعم الطبیب، ای خدایی که چه خوب طبابت میکنی، چه خوب طبیبی هست. یا در فراز 54 یا حبیبنا، یا طبیبنا، یا در فراز 60 از دعای جوشن کبیر، یا طبیب من لا طبیب له. این خیلی جالبه، هیچ کس مایوس از رحمت خدا نشه مگر کافر حربی که لجبازه، اگر نه محب اهل بیت مؤمن شیعه. فرازشون یا طبیب من لا طبیب له. حالا بیان تو مباحثه، هر کسی باید ظرفیت و استعداد خودش رو در نظر بگیره، ظرفیت و استعداد دیگران هم در نظر بگیره، توقع و انتظارش از خودش و از دیگران به مقدار توان و ظرفیت و استعداد باشه. توقع و انتظارت بیجا نباشه. مثلا اگر استعداد 60 به مقدار 60 باید توقع و انتظار داشته باشه، نباید توقع و انتظار 100 ازش داشته باشه. به اصطلاح فلسفی میگیم استعداد، به اصطلاح بحث برق، برق و قدرت، یا بحث مکانیک میگیم ظرفیت، به اصطلاح قرآنی میگیم وسع با سین و عین آخر، وسع. به اصطلاح عرف عام در علوم رفتاری میگیم طاقت فرد، چقدر میتونه این کاری که به اشتادی انجام بده، چربازه و شجاعت انجام کار داره، چقدر طاقت داره، نیرو داره، زیر بار نمونه، مثلا همین بار بر زمین نذاره، بتونه بار رو به سر منزل مقصود برسه. حالا از هر کسی قدرت خدا، همجور که قیافه ها با هم فرق میکنه، مؤمن ها در کل زمین خیلی چیزا با هم فرق میکنه، حافظ ها هم با هم فرق میکنه، خلاقیت ها هم با هم فرق میکنه، استعداد ها هم با هم فرق میکنه. هر کسی اندازه استعداد و ظرفیتش کار درست انجام میده، نمرش 20ه. نباید اینا رو با هم مقایسه کنی، مخصوصا بچه های خودت رو با بچه های مردم، بچه های فامیل مقایسه کنی، سرکوفت و تحقیر کنی بچه هات. وقت بچه هات از همین مقدار ظرفیت و توان و استعدادی که دارن نمیتونن درست بهره برداری کنن، بعد احساس حقارت میکنن، حس اعتماد به نفسشون از دست میدن، تصادف فهمونی؟ بعد دچار افسردگی میشن، کم کم افسردگیشون مزمن میشه. دیدی این تربیت نیست ها، این جاهلانه، غافلانه یا خنگی و حماقت عمل کردنه. به من و شما گفتن که تولید نسل صحیح، تربیت نسل صحیح اول و دوم و سوم و خود و دیگران، تربیت صحیح که رشد صحیح و بالندگی لازم بیاره، خب نه اینکه از همون مقدار رشدی که داشت متوقف کنم و بعد از همون میزان رشدش ساقط کنم، این که خیانته هم به خود هم به دیگران، یکی از مصادیق ظلم به نفس و ظلم به دیگرانه. ظلم به نفس و ظلم به دیگران هم حرامه، حتی اگر نخوای بگی که حرام فقهی، حرام اخلاقی عرفانی وجدانن هست، ناهنجاره روانشناسی و علوم رفتاری واقعا هست. خب معلوم که مؤمن ها. حالا بیم تو مباحث خودم، بحث دانشگاه و حوزه. حوزه های علمیه شیعه بالاخص قم، مشهد و مانند اینها ظرفیتشون خیلی بالاست، ما فقط تدارکات تنها یا ساختمون تنها یا مرسه علمی تنها یا ابزار رو نباید ببینیم. ابزار خوب هم باید باشه، اما فقط اینا رو نباید ببینیم به دید بصری فقط نگاه کن. یا افرادی که تو حوزه اومدن یا موندن، هر تعدادی که هستن، بعضی چیزا رو نمیتونم بگم از اسرار، هر تعدادی که هستن ما فقط نباید آماری بشماریم بگیم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, چند هزار تا مثلا، نه آماری نباید بشماریم، چون افراد انسانی با این پشتی و قالی و صندلی فرق میکنه. فقط نباید آمار آدم سطحی نگر باشه، آمار ظاهری اشکال نداره باشه خوبه، اما تو اون نباید وایسی. باید چیزهای دیگه که خیلی مهمه، مثل ظرفیت هر فرد حوزوی و دانشگاهی، استعداد هر فرد، یعنی گام برداری در شکوفایی استعدادها، این وظیفته. رئیسای دانشگاه، رئیسای حوزه، این وظیفتونه. علیکم السلام. در شکوفایی استعدادها وظیفتون تلاش کردنه. اینجا خدمت کن. هر کسی به اذن خدا و دعای خیر امام زمان اندازه خودش استعداد داره، حافظه داره، خلاقیت داره، نوآوری داره. شما کوشش کنید استعدادها رو شکوفا کنید، یعنی پا تو جای پای اراده خدا بگذار. ببین خدا اسباب توفیق را برای عبد خودش فراهم می کند، شما هم اسباب و ابزار به کارگیری عملی استعداد هر فرد رو فراهم کن. تو یک کلمه خلاصش اینه: احیا کننده استعدادها باشید و ضریب بازدهی استعدادهای درخشان رو بالا ببرید. هم رؤسای دانشگاه ها، هم رؤسای حوزه های علمیه، برشون حرامه که استعداد کش باشن. استعداد کش، گوش خودم هم یکم تاب دادم، هر کسی اندازه خودت. مثلا اگر شوهر خونه هستی، استعداد زنت شکوفا بشه، نه استعداد زنت رو بکشی. بعضی فیگور مرد سالاری میگنن سکت بر هنده جیگر خاره نق نقو پاچه بر مالیده سما فیگور میگه برو برو برو، اونی که فراونه زنه، این درسته؟ وجدانن حرامه. از اون مقدار استعداد و ظرفیت و شخصیت و احترامی که زدی داغونش کردی، همون اصلا ذهنش به هم ریختی. نمیتونه کار خونه درست کنه، نمیتونه درست بچه داری کنه، نمیتونه دیگه درست شوهرداری کنه، نمیتونه تو فامیل و غیر فامیل درست آداب اجتماعی رعایت کنه. همش ترسو بار میاد، بزدل بار میاد، گوشینشین باش میاد. خیلی مطلب ها میدونه، نمیتونه بگه. اونه که هی سرکوب زدی تحقیرش، این حرام ها عدید ظاهری مردم پنهانه. بیا تو دانشگاه یا بیا تو حوزه مثلا، اینا حرامه. کسی از رئیسا یا معلما یا استادا، هر بزرگواری، اینکه شاگرد رو تحقیر کنه. سکن بچه تازه به دومان رسیده، هنوز بلد نیست، چه بخشی لفظان بد میشه، اینا حرفای بعضی احمقاست دارم میگم، هنوز بلد نیست، بند تومورش به منده اشکال میگیره. این درسته یا فاتحه بچه مردم یا بچه خودت خوندی؟ نباید اینجور، اینا حرامه. نه، اون مقدار که رشد کرده، که فهم داره، علم داره، ماشاءالله 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 ماشاءالله، این مطلبایی که گفتی درسته، اما اینجاشو که گفتی ها خیال میکنم ناتمامه. اگر اینجوری بگی ها، یا اینجوری رفتار کنی بهتره. شما مؤمن هم رشدشو متوقف نکردی، هم شخصیتشو نگذاشتی پوشالی باشه، پرستیجشو گذاشتی واقعی باشه، یعنی اون عیب و نقصا رو برطرف کردی، عیب جویی نکردی که حرام گناه کبیره. بعد از شناسایی عیب و نقص، عیب و نقص رو برطرف کردی، یعنی حرف قشنگ تو و به جای تو واقعا امر به معروف و نهی از منکره، و او رو تو مسیر رشد و بالندگی و استعداد درخشان نگه داشت و اوج داد. این وظیفت، چه نسبت به زنت، چه نسبت به اولادت، چه نسبت به بچه های مردم، تو محیط دانشگاه، مدرسه، دبیرستان، ابتدایی، آمادگی، محیط فامیلی، همسایه، اعظام مبلغ میشی، امام جماعت مسجدی، سخنرانی. خیلی این مهم مؤمنا، یک کم تذکر دارم، خیلی مهمه اینا. بعضیا بودن مؤمنا میشناسن که کار صحیحشون، درس صحیحشون، تحقیق صحیحشون رها کردن به خاطر حرف بیجای فرد یا افرادی. میشناسم، شاهدای زنده دارم، همین مشهد کسان ول کرده از ریشه درس و تحقیق پژوهش ول کرده. دانشجوش هم میشناسم، طلبش هم میشناسم. اگر بگم بعضیشون چه شغلی های، هم خندت میگیرم گریه. مثلا این رفته بوتیک فروشی باز کرده، سرخاب سفیدا و خمیردندون اینا میفروشه. یکی میگم واقعیت دارم، این یکی دیگه رفته راننده اتوبوس شده، تو خط 72 کار میکرد، نخریسی وکیل آن. هر بچه مردم از اتوبوس میاد بالا، بچه دست نخواه اینا به ما فیفانو سرزم کنه. عمو جان چرا اینجوری میگی، شوخی میکنی با بچه من؟ که حاجا چه خیری به ما رسیده، خودش لیسانس بودم. ببین مؤمنا، استعداد کش نباشین. اگر هنر تربیت صحیح خودت یا دیگران نداری، دیگه استعداد کش نباش. مثلا اگر من یه پرسنل جزئی هستم، کارمند تو دانشگاه یا تو حوزه، یه پرسنل جز هستم، خب مثلا دفترداری دارم، مثلا پرسنلی هم، مثلا کارگزینی هم، مثلا تو امور مالی هم، مثلا همین شهریه مثلا طلبه بدم، یا اونا مثلا شما از کنم یه جیتون مثلا رستوران دانشگاه میدن، جیتون میدن، یا مثلا هزینه کمک، هزینه تحصیلی میدن، یا وام مثلا. علیکم السلام. خب عزیز من، هر کدومتون بزرگوارین، هر کدومتون هم یه شغل شریفی دارین، حرفم سر رفتارتون و زبونتونه که با بچه های مردم درست حرف بزنید، متواضعانه حرف بزنید، احترام متقابل باشه، شخصیت طرف مراجعه کننده محفوظ باشه، نه اینکه شخصیتشو زیر سوال ببری یا تحقیرش کنی. بچه چقدر تو میرون میای تخمه برو بیا قشتی، یا مثلا میخواد چهار نصاب بهش پول بده، یا مثلا اینا پرد کنه جلوش، زش باش جان ازش. من گاهی بعضی ها بودن مؤمن ها، خودم میشناسم، جایزه گرفته، یک دور جایزه بحار الانوار علامه مجلسی گرفته تو حوزه، از دست همین آیت الله طبرسی، یادمه، واقعا من میشناسم. حالا رفت تقی به تقی خورده، حالا عیشت گران نشده، رفته بود دفتر یکی از آقایون مؤمن ها، اون مرده خیال کرده این گداست، یه دونه 200 تومانی از اینجا در بده، پرد کردش، برو برو، گریه میکرد، دستاش میازید. همین چی کوچه من دید، اینقدر اینقدر موعظه، گویا آقا میخوام برم جلوش بندازم بحث کنم. عمو جون نه، این کار نکن، خدا حواسش پر بوده، شاید خوابش میومد. این چند تا توجیهای الکی جیبی کردم، ولی نه اونجا دعوا نکن. گریه میشه آقا، زمان پیروزی انقلاب چند باری سازمان تبلیغات این ازش خواهش کردن که جزوه‌هاش رو چاپ کنن. نه میخوام بگم اینا خیلی پیره مرد تلتل دیدیم، مؤمن آدم نباید استعداد کش باشه، حرامه. در جمع اصلا یکی میگن تو نمیفهمی، چه نمیفهمم، انقلاب داری، تو میدونی ظرفیت این چقدره، تو حافظه خودت نمیدونی چقدره. هر کی مرده بگه، هر کی هم ضبط میکنه، هر کی هم از غرب و شرق و داخل خارج، هر کسی به من بگه که حافظت از ایس هارت، محفظه محفوظاتت چقدره، شما رم مغزت نمیدونی چنده، سرعت داده ستدای اطلاعات، تبادل اطلاعات مغز دار، هر کی تونست بگه بهش جایزه میدن. فوق تخصص های مغز و اعصاب و اعصاب روان هم نمیدونن. خب جوجه، تو که خودتو نمیشناسی چجوری به بچه مردم میگی نفهمه، که میگی تو چه مرگ فلان. بعضیشون هم که قیف کاراته میگرن، زده بود با لگد بچه مردم از تو در کلاس انداخت تو راه رو. اینجا که رینگ بوکس نیست که، نمیخوام اسم مدرسه رو بگم. خب ببین مؤمنا، پس رفتارتون مثبت باشه نسبت به دیگران، استعداد کش نباشین، همین یک کلمه. حرامه، حد اقلش حرام اخلاقی استعداد کشی.
بندیدش را گردم،
در جایی نمیدونم او استاد و مدرسه و ضروریت داره یک صدر منم میکشی را نه اگر دادن بنده باش بازم یک تو دوم اگر بنده پدرم که هستم چیوری استعداد روشی نکنم چیوری استعداد رو زن فرزندم رو بالا ببرم
هفته خب حالا چیکار کنیم؟ میگیم اخلاق حسنه، رفتارهای مثبت، نرم خوب بودن، خوش زبان بودن، آنچه عمل خوب از دیگری سرزد بفهمی، ببینی، تشویق کنی. بله بله، اون مکارم باز یکم میره بالاتر. وقتی میگیم مکارم از صفت خوب اخلاقی میره بالاتر، صفتی که لانه گزینی کنه میشه خصلت، خصلت های خوب. باز از این میره بالاتر میشه مکارم. باز اتمام مکارم پیغمبر اکرم لأتم مکارم الاخلاق، یاد باشه اوج گرفتیم. پس ایجاد صفات حمیده، ایجاد خصلت های خوب ویژه و مندگاریش، ایجاد مکارم اخلاقی و بقاش، اتمام اتممه، تتمیم هر کدوم از سه مرحله قبل. رسیم مومن ها چی شد؟ خب حالا هر کسی تو هر مرحله هست همونو باید ببینی، بپذیری، تشویق کنی. بزن مثال خودمونی بزنم، ببخشی لفظم بد میشه. مثلا هر روز میری خونه، بعضی هر روز که میرن خونه نگاهشون به افراد فامیل خانواده مثل نگاهشون به مبل و پشتی و دیوار و ساعت و مهتابی و بخاری و قالی و پتو و میزه، مثلا بی تفاوته. مثلا نگاه میکنم گاهی ممکن اینا رو گردگیری کنم یا ناس کنم مرتب، مثلا حواسش به زن بچه نیست. هر روز میاد مثلا امروز اصلا لباس زن بچه شکم خاکی کثیفه، بگه سلام علیکم عزیز خسته نباشین، خیلی مثل که امروز کار زیاد بود، بیا بیا من بچه رو نگه دارم تو برو یکم به خودت برس. اینا خیلی مهمه. یه بار دیگه مثلا خانومش خودش درست کرده ترتمیز سوپر دلوکس، مثلا همینجوری رسیده، بازم مثل نگاهش به سنگ چوب باشه همینجور، مثلا بی تفاوت. خب زن دیگه بهش به خودش نمیرسه. آفرین. بله بله. چرا؟ بله بله، چون با جهل اومدن ها، با جهل قفلت. حالا من در مؤمنین و مؤمنات عارضه بیشتر قفلته، مثلا مشغله کارهای خوب داره، مطالعه میکنه، کتابخونه میره، درس میره، درس میخونه، نمیدونم مسجد میره، تبلیغ میره، حالا هر کار خوبی، یادش میره از خودش و زن بچهش. گرفتیم مؤمنات چی میگه؟ بی شام میخوابه، بی صابونه میره درس، نمیدونم بی سحری روزه میگیره، کمیلی 4-5 سال دیگه یاتاقام میزن دیگه، خودش نمیتونه نگرده، همه کارهای خوبش کم 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 میشه. ظلم به نفس، ظلم به غیرش، توجه نداره به این زن بچهش چی میخورم چی نمیخورم، ولی اون نون خالی باید توجه داشته باشی که این بچه خورد مشتریشه یا نه، سحریش خورد یا نه، خانومت شام خورد یا نه، یا بیشام خوابی، ولی هیچی پول نداری، ولی هیچی که نون خوش تو سفره همینه بخوره بخوابه، دندونش درد میکنه واسهش خورد کنی بخوره. میخوام توجه بگم، این توجه خیلی مهمه. مثلا خانومت سالمه با عافیته، ماشاءالله ماشاءالله، جیگر تلا، چه سوپر دلوکسه، نور چشمم، عزیزم، مفرح قلبم، چهار تا کلمه با حرف بزنی، الا مثلا لاتای سر کوچه مثلا متلک بگم، عزیزم خودت با زنت حرف بزن. این همه تو 24 ساعت با دیگران حرف داری، 5 دقیقه هم تو خونه با زنت حرف بزن. این همه سر کلاسای دست حرف دیگران گوش دادی، میدونی از نظر روانشناسی زن باید در 24 ساعت 4 ساعت حرف بزنه؟ فقط آدم شوهر این زن باشه 10 دقیقه حرف بزنش گوش نده. زن وقتی خانومت باهات حرف میزنه باید نگاش کنی، اگر همجور کار کنی خب بگو بگو. بعضی ها میگن، بعضی ها به زنشون میگن بنال بنال، چه درسی همون، این درس تو سر آدم بخوره. درسی که میخوایی نور باشه، علمی که میخوایی مفید باشه، برای خودت هادی و زینت باشه، برای دیگرانم زینت بخش و هادی باشه، علم با عمل صالح میخوان از تو، نه اینکه علم با عمل سیئه. بی اعتنا به زن و بچه و دیگران باشی، این سیئه. توجه به نیاز واقعی زن و بچه نکنی، این سیئه است. نیاز واقعی بچه محبت میخواد. اگر از پدر و مادر محبت نبینه، حرفاش گوش ندم، احترامش نکنم، درست تربیتش نکنم، بچه وابسته به غریبه میشه، به بیگانه میشه، هرزه بار میاد. حالا بیام تو گود علمی هم یه چند تا آماری روستون بدم. مثلا ظرفیت استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه های سراسر کشور، تعدادشون 2500 نفر بوده. تو جمهوری اسلامی ایران مخصوصا در 10 سال اخیر 3000 سهمیه دیگر نیز گرفتیم. یعنی همکنون در کل دانشگاه های کشور 5500 نفر عضو هیئت های علمی دانشگاه ها داریم. این یه پیشرفت خوبه. حالا به این افراد محترم میگیم از محفوظاتت استفاده میکنی، خوبه. برداشت اطلاعات از حافظه موقتت میکنی، خوبه، اما کافی نیست. اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه محترمین، بچه گوید علاوه بر استفاده از محفوظات خود و برداشت اطلاعات از حافظه موقت، هر روز محتاج تحقیق و پژوهش بیشتری تا از کاروان علم در داخل و خارج کشور عقب نمانی، چون عقب ماندگی علمی هیئات علمی سبب عقب ماندگی دانشجویان می شود. حرفامو دقت کردیم معاملات چی شد؟ این یه مطلب اخلاقی تهذیب نفس. در کشور ما الان نسبت دانشجو به استاد 1:17.5، یعنی 1 استاد 17.5 شاگرد. و حال این که از نظر تخصصی دانشگاه ها در کل دنیا 1:16 است. یک هم دیگه مونده زحمت بکشیم که 1 استاد 16 دانشجو. گرفتی معاملات چی شد؟ مطلب بعدی، مؤلفه های دانشگاه تمدنساز و حوزه های علمیه جهانساز، یعنی زمینه فرهنگ ولایی رو در سطح کشور و در منطقه و دنیا ایجاد کنه، که وقتی مولا صاحب الزمان کنار رکن یمانی میگه انا بقیت الله، بقیت الله خیر لکم، یا جاء الحق و زهق الباطل، کل دنیا بفهمه که منجی واقعی ظهور کرده. پس اینجا چی شد مؤمنا؟ مؤلفه هایی است برای دانشگاه و حوزه شیعه تمدن ساز، یعنی احیاء تمدن اسلام ولایی، که کل جامعه داخلش ایران، جامعه منطقه خاورمیانه و کل دنیا حرف ولایت رو گوش بدن و حرف ولایت ترتیب اثر بدن، وحدتشون پیرامون ولایت باشه، ضریب و اطاعت و تبعیتشون از ولایت بالا بره. این وظیفه همه ماست و همه رئیسا با هر اسمی در هر دانشگاهی و در هر حوزه شیعی، این وظیفه ما. حالا چیکار کنیم مؤمنا به این وظیفه عمل بشه؟ مطلب اول، مبحث تخصصهای مختلف توأم با تعهد لازم، با دینداری، با متدین بودن، با تربیت صحیح داشتن، با خوش اخلاق بودن، با توسعه بدیم علم رو در تخصصهای مختلف. مثلا علم صرف، بحث حوزه، مثلا علم لغت، علم اشتقاق، این همه علمه. مردم خواهم کنم فقط لغت معنیه، این باید شاگردی کنه یکم آدم. علم صرف، علم نحو، علم معانی، بیان، عروض، علم درایه، علم الرجال، علم ملل و نحل، علم منطق، علم کلام، علم فلسفه، علم عرفان، علم فقه، علم اصول. باز هر کدوم هم اقسامی داره. بعد بیا علوم دیگه. خدا رحمت کنه آیت الله شهید دستغیب رو ای فرمودن اگر میخوایی در فقه صاحب فهم عمیق باشی، به درد خودت و به درد دیگرانم درست بخوره، محتاج به این هستی، چون که همیشه زنده نیستی، عمرت محدوده، حافظت هم که محدوده، استعدادت هم که یه محدوده. از هر علمی مشتی بردار، علم مفید، چون همه این علوم حوزوی و دانشگاهی، حتی علوم جدید، اینها همه در برداشت صحیح از فقه شیعه، فقه شیعه رو بشناسی، کلام اهل بیت و قرآن رو درست بشناسی، اندازه خودت، محتاج به همه شاخه‌های علوم هستی. خب تو همه که نمیتونی متخصص بشی، مثلا میخوای تو علم و اصول و فقه متخصص، اندازه استعداد خود از هر علمی مشتی بردار، در فقاهت به دردت میخواد. و این واقعیت داره حرفشون. شما هر مسئله فقهی مطرح کن تا من شاخه های مختلف و علوم اصول بگم، که خیلی جاها مؤمنا قفلت شده، به یک ترجمه فارسی یا اعراب نحوی یا دو کلمه مثلا اصطلاح معانی بیانی اکتفاش، یا به یک متفاهم عرف عام، یا به چند روایت اصلاح تمام شد. و حال اینکه معصوم خزان علمه، خدا هم که خالق ظاهر و باطن هر چیزی میدونه، رسول عمل زندگی صحیح داده، جامع الاطرافه. وقت توی محدود به علم محدود و کنکاش و تحقیق در بقیه علوم نکنی، این حرفی که میزنی آیا مطابق با حکم الله الواقعیه؟ دیدی مؤمنا هر کسی ترسش برم داره، حتی بوینده. لذا اون فرمایش آقای شهید دستغیب، آیت الله شهید دستغیب، خیلی مهمه مؤمنا ها. و حالا شما ببینید مثلا رشته های دانشگاه چقدره، حتی تو علوم جدید. خب ما ماشاءالله این همه طلبه داریم. سلام علیکم به هر طلبه محترم میتونیم سلام علیکم. شما علاوه بر این وظیفه شرعیت که درست تبلیغ کنین، درست امام جماعت باشی، درست درس کنین، انشاءالله مجتهد صالح بشی، مجتهد شد در فقه و اصول، خب کدوم رشته دانشگاه علاقه داری؟ خب فرق نمی کنم، مثلا ایشون در فیلم برداری علاقه داره، چه اشکال داره این مجتهد صالح باشه؟ دکترای فیلم برداری، دکترای کارگردانی، دکترای فیلم نامه نویسی، آدم های قرطی برن این کار کنن؟ یا اونی که دین شناسه این کار کنه؟ دیدی مؤمن ها چی میگن؟ دکترای اقتصاد، دکترای حقوق، دکترای مهندسی های مختلف، ما یکی دوتا نیست، همون مهندسی هوافضا هست، مهندسی نانوتکنولوژی هست، مهندسی پلیمرهای مختلف صنعتی هست، دکترای بیوشیمیست هست، دکترای شیمی عالی هست، شیمی مواد هست، مهندس برق و قدرت هست، مهندسی ریل‌های الکتریکی هست. مؤمنای عزیز اگر هر طلبه صالح ما نیتش به قصد قربت تو فقه و اصولم مجتهد بشن، بخونش کنن نصف روز درس و مباحثه، بعد از ظهرش یا شبونش یکی از رشته های حوزوی یا دانشگاهی دیگه تخصص میان، کلام، فلسفه، نمیدونم روانشناسی بالینی، روانشناسی کودکان، طب اطفال، نمیدونم یکی میره متخصص چشم میشه، یکی میره متخصص قلب و عروق میشه، چه اشکال داره؟ شما بیمار مردم رو داری مداوا میکنی، تبلیغ دین هم میکنی، مثلا داری آنو نسخشی تو بیمارستان میمیسی، بعد میگی پسر من نمازم یاد نره، درسته نیم کنی از تخت بیارش، اما به این نرسه بگو صد آب بیاره، وضو بگیر، نماز کن، آب برای تو یکی ذره داره، تیمم کن، نمیخواد خاک بیارن، این دیوارای بیمارستان سنگ که داره، به نیت تیمم بدل از وضو بذار، تیمم کن، نماز بخون. دیدی مؤمنا؟ اما من تو کوچه خیابون بگم نماز بخون، کم حرف گوش میکنه، اما وقتی محتاج درمانه، تمام درمانگاه، تمام بیمارستانا، میتونی تبلیغ دین کنی، دین کاربردی میشه. آه احسن احسن. میگم استعداد کش کسی نباشه. حرف بچه رو تصور کنم.
من خود دارم وقتی من اول طلبه دانشجو مدیریت بودم، حوزه آخوند اخلاق اونجا من گفت و کنم اینجا اومدم مدرسه که نام میگم گفتم من بابا که آیا یه استاد رو روش اینجا دانشجو شده دقیقا طوری که بعدی که انطلاق دارم برای طلبه پنجر همه آخوند رو بودن اشتباه کردیم همون حوزه برام آخونده برام خیلی پیس بودن از دوست رو بودن ولی موندم تو حوزه فقط بخاطر راه من زمان و ازا چیز به موندن نداشت
نمیدونم
خود ما میدونیم
من نه میخوام بگم چی نمیدونه اون اخلاق نبوده ها اون تفریط بوده حالتای صوفیگری بوده این خیال میکرده اخلاق اخلاق یعنی چی؟ اخلاق یعنی اون سنتی که رسول الله داشته آنها یکی از سنت های رسول الله چی بوده؟ علم و یقین تو همه زمین ها به اصطلاح مدیریتی که شما رشتتون مدیریته ببین من با سواد باشم میتونم به بچم بگم درس بخون من درست تحقیق و پژوهش کنم میتونم به بچم بگم تو پایان نویسی دقت و پژوهش کن تصدام نیم؟ این حرفم اثر نداره لذا این قانون مدیریت چه در مدیریت خصوصی چه در مدیریت دولتی هم فرق نمی کنه هر جای کره زمین میگن چی؟ توانمندسازی خود پیش زمینه توانمندسازی دیگران یکی از اصول مدیریته برای که زیر مجموعه حرفت گوش بدم توانمندسازی خود پیش زمینه توانمندسازی دیگران حالا من یه مثال علمی زدم تصور فهمونی مؤمنان مثال اخلاقیش هم همینه ببین عمو جان مثلا اگر من بد زبان باشم فحاش باشم نقنقو باشم لقلیات به زبون بگم بعد به شما بگم خوش اخلاق باش فوش نده فلان اثر داره مؤمنان وجدانم نداره خودم باید اخلاق رذیله رو ترک کنم نرم خو باشم خوش زبان باشم احترام متقابل حفظ شخصیت افراد حالا وقتی به بچه خودم یا به بچه دیگران میگم خوش اخلاق باش بابا جون درست حرف بزن اخلاق بیزیدی عمری نباش اخلاق نبوی و علوی و فاطمی و معصومی باش این بچه هم گوش میکنم چون از من بد ندیده اثرگذار از قلبت برمیخیزه بر قلب دیگران مینشینه علیکم السلام خوش آمدی اینم اولین مطلب علیکم السلام حاج آقا اینجا باشی علیکم السلام خوش آمدید خوش آمدید سلامت باشی علیکم السلام خوش آمدید السلام خوش آمدید ماشاءالله ماشاءالله خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید خدا حافظ خوش آمدید حاج آقا حال شما خوبه خانواده خوبه الحمدلله اینو میخوای پشت کمرت بزنم
خیلی ممنون
مباحثه اون حاج آقا در بحث ظرفیته
بله
به استعدادش آدم حفظ کنه و پرورش بده رشد بکنه تربیت رشده رشد مستمره در طول عمر در تربیت توقف نیست در جا زدن نیست سیر قهقرایی هم نیست عقب گرد هم نیست چون اگر عقب گرد باشه سقوطه حبوط زایع شدنه یک دونه آیه و روایت نداریم که بگه خودتو زایع کن یادتونه دیروزم گفتم تو اون روایت که میگه آدم خودشو زایع نکنه که روایت هم واسهتون خوندم احسن آفرین اینم آیه قرآن با دست خودتون خودتونو به هلاکت نیندازین حالا تو بحث دانشگاه و حوزه تمدنساز هم در داخل کشور هم منطقه هم جهان یکیش توسعه علمی بود یه مقدارم توضیح دارم بحث فناوری یعنی شخص زیر مجموعه زن و بچه یا بچه های مردم یاد بگیرن چجوری علم نظریشونو دانش نظریشونو کاربردی کنن عملی کنن این میشه چی همون؟ این میشه فنی چه علوم پایه فنی میشه الان متاسفانه ها مد شده چه تو حوزه تو دانشگاه بیشتر مؤمنان نظریه مثلا نظری بیانی یه گفتگویی با هم میکنن راشون میشن میرن، اما تو زندگیشون ظهور و نمود پیدا نمیکنه. مثلا اخلاق میشه نظری، عرفان میشه نظری، نمیدونم فرصان مکانیک خونده نظری، بعد میره تو خونش یا میره مثلا رفته سر کار میره چیکار میکنی؟ مثلا میبینی ساندویج و پیتزا میفروشن، تو میگه نه، تو میگه دبیرستان فنی نبودین. امام خمینی آخر 20 متری یکی هم بلوار سجاد است، یکی هم اونور سیدی شهید دکتر چهرمان. یعنی بچه مردم مثلا رفته تو پیتزایی داره ساندویجی کار. نه این اینجور نشدم. اینجور مؤمنا هم سرمایه‌تون ضایع میشه، هم توان علمیتون ضایع میشه، هم استعدادتون تخریب میشه. نه اون علمی که یاد گرفتی کارش بنداز. مثلا من الان یاد گرفتم خوش زبانی، خواهم خوش زبانی به کار بنداز. تو محیط مباحثه، تو محیط خونه، تو محیط فامیل، با همسایا، با مردم تبلیغ، نماز جمعه، هر کسی هر کار خوبی داره. اینو باید تمرین کنی، خیلی باید حواست جمع باشه. اگر تمرین نکنی علمت هم یادت میره. یکی از چیزهای بسیار مهم که علمت ملکه بشه، ملکه که تا آخر عمرت یادت نره، عمل کردن به علم. شما بزرگوارا، من بچه هر آیه روایتی که عمل کردم یادم مونده. شما یکم اینو دقت کنید مؤمنان، هر آیه روایتی که عمل کردی یادت مونده، هیچ وقت هم یاد نمیاد. اما اونایی که مثلا نه عمل نکردی، حالا باشه یه روزی، حالا باشه یه روزی، حالا اونا اکثرا یاد آدم میره. اگرم مونده باشه از باب ملکه، از باب این که من اسی آقا حرف زدم، اسی آقا حرف زدم، اسی آقا حرف زدم، او جلسه او جلسه، ملکه حفظی شده. یعنی این رله اطلاعات به این کلاسه اطلاعات به این صفحه خاص این توجه هست، اما بنای بر عمل نیست. حالا دنیا و آخرت گوشم تاب میدن، میگن دانشمند عالمه، خواهی بی عمل بشی گوشم تاب میدن. چه دانشمند های دانشگاه و دکتر و مهندس ها، چه عالم های حوزه، فرق نمی کنن، استثناء ندارن. یادتونه گفتیم عالم ربانی، دانشمند ربانی، و به شما عرض کنم که عالم راسخ، گفتیم وقتی که علم و دین توامان باشه، بعد از علامه مجلسی در بحار جلد 22 و بحار جلد 37 و بحار جلد 34 وقت آوردم که علمی که نور و هادیه و علم و دین شخص توامه و تو عمل انجام داده با نیت خالص، حالا این عالم راسخه که مصداق واقعیش و تأویل و راسخونه فی العلم چارده معصومه. من باب تنزل همه من و شما رو میتونه بگیره اگر این عمل بشه. بعد عالم ربانی، باز آدرس از جلد 43 و جلد 37 آوردیم. اما اگر تخصص باشه تعهد نباشه، اینجا دانشگاه و حوزه تمدن ساز نیست. اگه گفتی چرا؟ چون به خودش رسیدگی نکرده، استعداد خودش کشته، عمل صالح ازش سر نزده، مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی تو نخش نبوده. تا توان داشته باشه دفاع از اصول و ارزش‌های علمی و انقلاب اسلامی و ولایت کنه. گرفتین مبنا چی شد؟ معبودش الهه‌های مختلفه، یکی مثلا معبودش مقامه، یکی معبودش شهرت، یکی معبودش نمیدونم پوله، همجور ادامه بده. یه اصلا معبودش خدا نی که بگه توکل بر خدا میکنم، توسل به واسطه های فیضش میکنم، خب حالا برای خدا این کار انجام میدم، دستگیری از یتیم میکنم، فقیر میکنم، نمیدونم زکات العلم نشروه میکنم، زکات البدن، از صیام. حالا اکثر مردم روزه نمیگیرن، دیدی همون این زکات تعطیل. اکثر مردم زکات وضو نمیدن. اللهم انی اسالک تمام الوضوء و تمام الصلاه و تمام رضوانک و الجنه و تمام مغفرتک. نقطه سند داره. تا تا قبل از و تمام مغفرت یک هفت سنن، این یکی آخر و تمام مغفرت یک که اضافه کنی اینم دو تا سنن و هم دیگه نه تا سنن داره. اینم زکات وضو هم نمیده، وضوش روش میکنه، وضوی بی زکات روش میکنه، نمو نداره، نه نمو عرضی داره نه نمو طولی که لقاء الله باشه. الوضوء على الوضوء نور على نور، به شرطی که رشدش بدی، زکاتش بدی. گرفتید مؤمنا چی میگن؟ از دعا مخ العباده تو روایات یا اون آیه قرآن آخر سوره فرقان، قل ما یعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، اگر دعای بجا به موقع نباشه اعتنا و رحمت و لطف ویژه خدا نیست. و چیچم در جا میزنه خیال میکنه روش میکنه، کجا روش کردی؟ هم در جا میزنی، یکم توجه به خودت کن، در جا میزنی. پس لقاء الله کور، لقاء الله دیدی همیش لقلقه زبونش التماس دار این مال لقاء الله. خب واجبات کور، اکثر مردم روزه نگیرم، نماز نخونم، همین مسخره‌بازی هستن در بین مسلمان ها حتی داخل کشور. گرفتین مؤمن ها چی میگن؟ تا چه برسه به واجبات شرعیه دیگه؟ و حالا شما بیا سر مستحبات چی؟ به طریق اولا، حالا یه مستحب نماز شبه، یه مستحب نافلهای یومیه است، بفهمم، یه مستحب تو باب معاملاته که مثلا مشتری زودتر جنس ورداره هنوز کفه ترازو پایین نرفته، بگه دست شما درد نکنه، این مستحب برای مشتری. در بایه مستحب کالا جنس بیشتر بریزه که کفه ترازو خوب بره پایین، سنگ ترازو بیاد بالا. حالا تو مغازه کی این کار میکنه؟ از بالا میندازه لبتر بکنه که کم فروشی کنه. ویلون للمطففین، دیدی حرام ها مستحب یختو، دیدی نمیخوانه مستحب بگی، بگو حرام انجام نده. مستحب چی؟ کسی که بدون تحقیق و پژوهش مباحثه کنه اینم تطفیفه، تطفیفه در علمه، به طریق اولا در زکاتش کنسه. فکری فقط او بچه حضرت آدمه که گندمای کخی مخیه داره آشغال مثلا میخواد زکات بده که بعد حسودیش هم اومد او داداش خوبش، همه چی هم جوره. در بحث علم هم همینه، اگر اینی که تو ذهنمه همش فرضیه و نظریه باشه، میگه زکات العلم نشرهو، نه زکات الجهل، نه زکات القفله، نه زکات الفرضیه، نه زکات النظریه، نه زکات حساب احتمالات، نه زکات گمان زنین، زکات علم نشرو. حالا اگر کسی اکثر محفوظاتش همه همین چیزایی که گفتم، این عراجی فهمو به درد خودت هم نمیخوره، حالا سه چی؟ به بچه های مردم بگی ببخشید بدون تقیه حرف دارم، این عیب هم تو دانشگاه ها بیشتر هم در حوزه های علمیه کمتر هست. زکات العلم نشرو، و علم خیلی دقت کنید که تصور شد مؤمنا دانشگاه و حوزه تمدن ساز، توسعه علم و فناوری، بحث بنیاد نخبگان و بحث مقالات علمی کشور که به 19,000 مقاله رسیده. خوبه اما از نظر آماری و باصره خوبه، آره خوب، اما این پایان نامه یا این مقاله که نوشتی تو دانشگاه یا حوزه چه به درد این مردم خود در حال، آینده نزدیک، آینده دور، چقدر کار سازه، چقدر رفع مشکل میکنه؟ مقاله باید این ارزش پیدا کنه. اما صرف این که من تون 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 کاغذ رو سیاه کنم و بعدم بذارم تو قفسه همینجا خاک بخوره، چه قفسه خونه خودم چه قفسه دانشگاه حوزه، یه بار میخوای فیگور ظاهری بگیری مثل اینکه گفتم پشتی میشمونم پتو قالی 1 2 3 4 و اینقدر هزار مقاله داریم، اشکال نداره جلو دشمنا برای اینکه حال دشمنای خارجی بگیری، کفار حربی، اشکال نداره فیگور بگیری. یه بار دیگه هر کسی میخواد کلای خودش قاضی کنه، بین خودش و وجدانش، بین خودش و خدای خالقش، بین خودش و واسطه فیض که معصومه، ببینه اینی که نوشته چقدر به درد خودش و دیگران میخوره، چقدر میتونه رفع عیب کنه، ایجاد اصول ارزش ها کنه، توجه خودش پیدا کنه، دیگران رو متوجه کنه، یعنی ذکر جلی یا خفی یا اخفای صحیح باشه، رضایت خدا رو جلب کنه، چنین ذکری باشه. اما بعضی ذکرها، بعضی گفت و شنیدها همه ظلمته. به اندازه کافی هر کسی در نور ولایت بوده، در نور عقل، در نور علم بوده، حالا این با بلوفش، با فرضیه های غلطش مردم رو از تو نور در بیاره ببره تو ظلمات، این که کار طاغوته. اگر میگی خدا لعنت کنه یهود نجات پرست رو، خدا لعنت کنه شاه خائن رو، خدا لعنت کنه صدام یزید کافر رو، خب چرا لعنش میکنی؟ به خاطر شرارتش و به خاطر ظلم های بسیارش. خب یکی از ظلم ها هم چیه؟ ظلم به مغز بشره، ظلم به عمر بشره، ظلم به جوونی بشره. این که این همه زمان گذاشت، میخواست علم یاد بگیره نه فرضیه، میخواست دین واقعی یاد بگیره نه دین پوشالی و ساختگی، میخواست اخلاق حسنه، سنت حسنه یاد بگیره نه اخلاق سیئه. دیدی همه این آدم مسئوله، روز قیامت باید جواب بده. اینم یه مقدار من دارم انتقاد سازنده میکنم، هرچی کار خوبه خوبه، دارم یه نقد علمی هم میذارم برای اینکه حواس دانشجو و دانشگاه و گوینده و شنونده جمع باشه. و مطلبای دیگه ای که هست، گاهی مؤمنا بودجه های کلانی تصویب میشن اما هرز رفتنش و درزش زیاده. مثلا 1400 میلیارد تومان یعنی 1% بودجه کل کشور لازمه از برای جهش در فناوری که امکان پژوهش و تحقیق صحیح و امکان عملی شدن طرح‌ها به جا و به موقع باشه. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. خب حالا وقتی که بعضی چیزا تصویب شده، مثلا مجلس شورای اسلامی تصویب کرده که هر سال 150 میلیارد تومان بودجه تجهیزات دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها باشه و تا چند سال هم ادامه داشته باشه. حالا اگر مثلا تجهیزات اومد، بفهم اینم فرض تجهیزات، اینم تجهیزات، اینم تجهیزات، این اتاق هم تجهیزات، دستگاه‌های مختلفی که اصلا سر از میلیارد و میلیون در میارن، 800 میلیون، 700 میلیون، 1 میلیارد، دستگاه‌های پزشکی ها، سی تی اسکنای خاص، ام ار آی خاص، اتاقای عمل، گاهی 1 میلیارد قیمت همون تجهیزات توه. خب عزیز من، اگر نرس ما، انتر ما، تکنیسیان ما، پزشک عمومی، پزشک بیهوشی، پزشک متخصص، پزشک جراح ما، اگر تو همون تخصصش کم بیاره، تمام این دستگاه ضایع میشه، خاک بخوره. اگر تعهد نداشته، یعنی پزشکی نکنه، تجارتی فکر کنه، تجارتی عمل کنه، چجوری مریض رو تیغ بزنه؟ یا چجور همیشه مریض رو مریض نگه داره که تا آخر عمرش هی بره و بیاد هی پول بسرفه؟ دیدی اینها بهینه سازی نیست، اینها بهره‌وری صحیح نیست. با اینکه بودجه تجهیزات هم بوده، حرفا میگرفتی مؤمنا بیا تو حوزه خودم، تو حوزه خودم ماشاءالله چنین و چنین و چنین و چنین و چنین و چنان مدرسه باشه، ساختمون باشه، چنین باشه، چنان باشه. حالا طلبه های صالح ما هم باید ذریب علم و یقینشون بره بالا، ذریب علم و یقین، نه فرضیه نظریه، ذریب علم و یقینشون بره بالا، چه گوینده چه شنونده، ذریب عمل صالح و نیت خالص هم باید بره بالا. تا درسی که میگه برای خدا، تبلیغ که میکنه برای خدا، خدا رحمت کنه مرحوم حاج همت رو، میگو همه چیز برای خدا باشه، چه زنده باشیم چه کشته باشیم پیروزی با ماست. راست میگه همون، چون خلقتم للبقا، اگر خدا با 14 معصوم از آدم راضی باشن همیشه باقی، نوشتت باقیه، حرفت باقیه، عمل صالحت باقیه، رفتار مثبتت باقیه، حسن سلوکت باقیه، سیر سلوکت شرعی میشه، از طریق ائمه اطهار میشه، عقلت نورانیت پیدا میکنه، علمت نورانیت پیدا میکنه، فهم و استعدادت نورانیت پیدا میکنه. تمام مسائلی که به هم دیگه برخورد میکنی، اصلا هم دیگه هم نمیشناسیم. هر جای داخل ایران، خارج ایران بری، حرف که میزنی از قلبت برمیخیزه، بر قلب دیگری میشینه. دنبال روحانیت شیعه مردم دنیا را افتادن. ما باید این توانهای مثبت رو نگه داریم. این اصول و ارزش‌های واقعی، دیندار واقعی بودن و رزمنده واقعی بودن که پیرو ولایته، اصول ارزشی چی همون؟ خلوص در اعمال صالحه، اطاعت و تبعیت از ولایت، دشمنان رو میخکوب میکنه، سر جاشون میشونه، بازدارندگیش خیلی قویه و دوستان رو هم در مدار ولایت نگه میداره، زمین سازی فرهنگی و تربیتی صحیحه، قبل از ظهور میشه، این توان و استعداد عمومی ایجاد میشه که مولا صاحب زمان تشریف بیاره و ظهور کنه. اگر سر الله بیاد آمادگی نباشد، اینم مثل بقیه شهید میکنن. هدف الهی تحقق پیدا نمیکنه. پس حوزه و دانشگاه تمدن ساز که این عرصه، از گوینده و شنونده باید زحمت بکشه که این توضیح دادم. در مهدویت که مهدی خاصه، مفهوم انتظار و آمادگی هست. انتظار واقعی و آمادگی لازم فرد و افراد، این روح اعماله، روح اعمال صالحه و حسنه. کارت هم باید مطابق با انتظار صحیح باشه. اگر عملی که از سر میذاره با انتظار صحیحت مطابقت نداشته باشه، معلوم میشه افعالی که از سر میزنه معتی و بهات، مطابق و منطبق با مأمور و به نیست. یا ایوریه یا ایوریه، یعنی بدعت، خیالات، دیکته از این و اون، از غرب و شرق، دین نیستم. التقاطی فکر کردن، التقاطی عمل کردنه. پس کار مطابق با انتظار صحیح، این مرضی امام زمانه، این جلب رضایت امام زمان میکنه. شیعه 12 امامی براش خیلی واضح و روشنه و شفافیه، با شفافیت بیشتری درباره امام زمان مطلب دارد، روایت دارد و افرادی که موفق شدن به زیارت مولا صاحب زمان برسن در همین بیداری ها بدون خلسه. از بزرگوار علامه بحرالعلوم و بغدادی و رشدی و همجور بیا و بقیه افرادی که هستن، حتی شهید رضوانی از 72 و بقیه بزرگوارا، حتی رد و بدل نامه آیت الله نجفی مرعشی قم، اینا همون تاکسیرانه میرو گفتشم از جاده اصفهان میامدن یه جای از بیابون میشه اصلا کلا، که یه نفر کنار جاده وایستاد، من وایستادم سوار ماشینم شد، یک مدت کنار رفتیم، ولی یه نامه‌ای به من داد، گفت رفتی قم، این نامه رو بده با آیت الله عثمان نجفی مرعشی قم، وازش نکنی. گفتم باش. ولی یکم جلوتر پیاده شد، گفتم جو من اومدم نزدیکای قم که رسیدم، گفتم یعنی چی نمیشه خود تو نامه مثلا یه شیطان وسوسه‌ام، گفتم چی نمیشه تو نامه آخه، نکنه دریوری نوشته باشه مثلا. خود نامه رو باز کردم، دیدم هیچی توش نی، بعد پشیمون چرا باز کردم، دوباره بستمش مثل شبیه اول. رفتم خونه آیت الله عثمان نجفی مرعشی قم، این داره تاکسی رانه میگم، رفتم خونه آیت الله نجفی مرعشی قم که این پشت حرم حضرت معصومه است، جای حسینیه. رفتم اونجا تا وارد شدم گفتم سلام علیکم آقا، آقا جواب سلام هم داد، به من گفت چرا خیانت در امانت کردی؟ نامه رو بده. نامه رو از من گرفت، ما چش کرده، چشمش کشید، بعد وازش کشید رو خوندم. گرفتیم مؤمنا. امام زمان وجودش واقعیه، حی منتظر، وجودش واقعیه. اینقدر روایات داریم، در همین مجلس‌های شیعه رفت آمد میکنه، در همین بازاران میره میاد، وجودش واقعیه. دعا دوم امام زمان ظاهر و باطن هر شیء رو میبینه، ظاهر و باطن من و شما رو میبینه. میخوای مرضیه امام زمان مورد رضایت امام زمان بشه، باید کاری که انجام میدم مطابق با انتظار واقعی باشه. مثل اینکه الان با هم مباحثه میکنیم، خب نه کتاب بیارم، نه قلم بیارم، نه دفتر بیام، نه خودم بیام، بعد بگم من منتظر هم مباحثه بودم. یهو می به من چی میگی؟ یهو جوک نگو، تو خودت لند دادی. میگی من منتظر هم مباحثه بودم. دیدی؟ باید کار آدم مطابق با انتظار باشه. وقتی میخوام میگم که من منتظر مصلح کلم، نباید برای صلاح و فلاح قبل از ظهور زحمت کشید. چرا؟ چون اصلاح 4 مرحله داره. امام زمان اصلاح جهانیه، اما قبل از این بر من و شما 3 اصلاح واجبه. 1 اصلاح خود واجبه، صفات رذیله بریزم دور، صفات حمیده جایگزین کنم، تهذیب نفس داشته باشم، مدیریت بر خویشتن، نمیشه تهذیب نفس، اصلاح خود، اصلاح کوچکترین واحد اجتماعی و فامیلت. و انذر عشیرتک الاقربین، اصلاح محیط های کار و فعالیت های اجتماعی بزرگتر، احیاء امر معروف نهی از منکر، اصلاح ساختار اجتماعی، حتی اصلاح مدیریت و اصلاح رئیسا، چون الناس علی دین ملوکه. اگر بنا باشه ملوک یا تقام بزن و به بیراهه برن و حب دنیا و شهرت بگیرشن، وای به حال مردم. اگر بنا باشه اینا حرم خالی و حرم لقمه ای کنن، وای به حال مردم. درست مؤمنا؟ پس هر کسی ها از گوینده و شنونده قبل از ظهور امام زمان این اصلاحات برش واجبه، این اصلاحات مفیده. و ما ارید و الا الاصلاح ما استطعت. اونی که قدرت نداری، اونی که عقلش داره، علمش هم داره، قدرتش هم داره، او امام زمانه، اصلاح جهانی. اما این که من بیام تنبلی کنم، کسلی کنم، بعد ترویج فسق و فجور یا ایجاد تشکیک کنم، ایجاد تشکیک، بیکاری، علافی، به تو چه، به من چه، به ما چه، انشاءالله امام زمان میاد حل میکنه. به بهانه اصلاح جهانی، به توسط مصلح کل که امام زمانه، من ترک اینا کنم، وجدانن، هم خلاف علمه، هم خلاف عقله، هم خلاف دین، این میشه استحاله فرهنگی. پس ها شد مؤمنا؟ خواه. پس شیعه 12 امامی براش خیلی واضح و روشنه و با شفافیت بیشتر درباره امام زمان مطلب دارد، زیرا 250 ساله که شیعه فرصت طلایی داشته برای شناخت امام زمان، که از 14 معصوم روایت درباره امام زمان داره. این از امتیازات اختصاصیش است که از تمام 14 معصوم، یعنی طول 250 سال، روایت از خزان علم درباره امام زمان داره، علاوه بر آیات قرآن که درباره امام زمان داریم. خب کتابای خوبی هم هست مطالعه کنیم، مثل کتاب مهدی منتظر آیت الله خراسانی، ام مجتهدین نجف بود مرحوم شد، مثل کتاب ابن ابی زینب غیبت نعمانی مطالعه کنید، مثل کتاب ملاحم همدانی طاوایی مطالعه کنید، مثل کتاب ملاحم سید ابن طاووس اعلی الله مقامه مطالعه کنید، مثل کتاب منتخب الاثر آیت الله عظما صافی گلپایگانی حفظه الله تعالی، کتاب خوبیه، حتما مطالعه کنید. مثل کتاب شما عرض کنم که به سوی ظهور، کتاب عصر ظهور از محققین لبنان که در قم اومده سالیان ساله، علی کورانی، مطالعه کنید مؤمنان. بعد سایت المهدی از قم و سایت اهل بیت حتما مطالعه بشه، یا سی دی های جامع احادیث نور 2 مال مرکز مطالعات کامپیوتری قم زیر نظر آیت الله عظما خامنه ای هست، قسمت مال اهل بیتش دکمه بزنید، کل تاریخ 14 معصوم داره به فارسی، اینه مطالعه کنین مؤمنا. کتاب های مثل منتهى الآمال شیخ عباس قمی علی الله مقامه مطالعه بشه، افرادی که تشرف به امام زمان پیدا کردن و مانند اینا داره مؤمنا اینا نگاه بشه، مهدی موعود آیت الله محقق که شاگرد آیت الله از ما خروجردی قم هم بود، علی دوانی مرحوم حجت الاسلام محقق علی دوانی کتاب مهدی موعودش حتما مطالعه بشه. خیلی از شبهات بهائیت و وهابیت هم در ضمن بحث از امام زمان جواب داده، پس ها فهمیدین مؤمنا اونا مطالعه بشه. کتاب علامه مجلسی بحار جلد 52-53 مطالعه بشه مؤمنا و کتاب های دیگه مؤمنا، یعنی قوی بشی در امام شناسی، ضریب شوق و میلتم به امام زمان بره بالا تا ضریب تبعیت و اطاعتت از معصوم بره بالا، میشه زمینه عاقبت به خیر شدن و زمینه قبولی اعمال صالح و حسنت به قبول حسن به توسط خدا. صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد. مکیال المکارم، آفرین آفرین، مکیال المکارم موسوی اصفهانی هم آفرین، بله. و همچنین کتاب دعاهای مال امام زمان مال موسوی اصفهانی هست و از طلبای صالح سید، همچنین شیخای صالح مثل صحاب الامری، مسجد حسینی کوچه خیابون امام رضا کوچه رانندگان مسجد حسینی که آیت الله که حجت الاسلام محقق مرحوم والد نماز میخونه، حالا صحاب الامری نماز میخونه و یکی از سادات نماز میخونه. خواستم بگم این کتاب جا دعا برای فرج امام زمان، اون مقدمش 35 صفحه خیلی خوبه، نگاه کنید اون روایات هم جو ترجمه وار آورده، اونم مطالعه کنید. الدعا برای خیر الانام که یکی از عرب ها نمیشته عربیه، یک جلد اینه مطالعه کنید خیلی خوبه. یکی از نواهای آقای سیستانی سبت به شما عرض کنم، آیت الله از ما سیستانی نجف اشرف، صحیفه مهدیه حتما مطالعه کنید. یکی از علمای لبنان مصابیح الجنان، مصابیح الجنان نظیر مفاتیح الجنان، هر دعایی یا هر مطلبی که آورده با سند آورده حتما مطالعه بشه. مفاتیح الجنان آیت الله از ما ناصر مکارم شیرازی حتما مطالعه بشه، با سند آورده، حتی درباره روایت یا آیه یا دعایی که گفته از این سند و از این دلالت یه مختصری بحث کرده. مفاتیح الجنان آیت الله از ما ناصر مکارم شیرازی قم، بله آفرین آفرین، اسمش هم از مفاتیح نوین، یک جلده بله. حتما مؤمنا اینا چرا گفتیم اینا مطالعه شه؟ سطح اطلاعات علم و یقینت نسبت به معصوم بالا بره، تا ضریب میل و شوقت بالا بره، تا ضریب اطاعت و تبعیتت بالا بره، تا ضریب پذیرش خدا این اعمال حسن و اعمال صالح به قبول حسن بالا بره، نه قبول برو، نه به قبول حسن بالا بره و عاقبت به خیری انسان زمینش فراهم بشه. صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله بله،
یعنی انسان ترار کنه برای خودش به اصطلاح اسم و علم اخلاقه، برای خودش ترار کنه.